أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام بحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو بازگو می‌کنیم. خوشبختیم که در این ایام پرسرور و پرنشاط، موفور و سرور، در این موالید بسیار مبارک ماه شعبان در محضر قرآن و در خدمت شما عزیزان دقایق و ساعاتی رو مشغول باشیم به ذکر قرآن و اطرت. آیه‌ای که تلاوت شد، آیه 144 از آیات این سوره مبارکه است که در ادامه مطالب نوبت‌های گذشته بازگو می‌شود. در آیه پیشین خواندیم که خداوند سبحان اشاره فرمود این تحویل قبله، این که شما مسلمانان به سوی مسجد الاقصا نماز می گذاردید و نماز می خواندید، یه آزمون و یه سنگ عیاری بود برای اینکه انسانهای ثابت قدم در ایمان مشخص شوند و کسانی که این تسلب و فرو رفتگی در ایمان رو ندارن و سلیقه های شخصی خودشون رو هم اعمال می کنن و بسا مقدم بر دینداری خودشون قرار میدهند، عقب نشینی خواهند کرد، نمیپسندند که از کعبه رو به مسجد الاقصا کنند و این رو قبول نمی کنند از پیامبر. چرا؟ به دلیل اینکه انتخاب خودشون رو بر انتخاب خداوند مقدم میدارند، چون مرد میدان اطاعت نیستند، هرچند دایه عبادت دارند و این رو کاملا توضیح دادیم. فرمود الا علی الذین هدی الله، مگر اون کسانی که خداوند هدایت خودش رو به اینها ارزانی کرده است و اینها دل به هدایت خداوند سپاردند، میپذیرند فرمان الهی را و میدانند که ما مأمور به طاعت خداوندیم، چه خداوند سبحان میگوید میخواهد راه رو نشان میدهد همون راه بندگی حضرت باری تعالی است، نه راه و مسیر دیگری. و در پایان هم گفته شد ان الله بالناس رؤوف رحیم و توضیح دادیم که این کلمه رؤوف هم زیبایی خاصی دارد، اون حالات، لحظات، موقعیت هایی که انسان در تنگناها و مضیقها میماند و در دشواری ها و کاستی ها فرو میرود، اینجا تجلی صفت رأفت خداوندی است. تفاوت بین رأفت و رحمت در همین است، رحمت گاه زیادی رو فزونتر میکند، شرایط انسان رو ارتقا میدهد، اما رأفت انسان رو از تنگناها و دشواریها به در می آورد، از نیستی به هستی می رساند و مثل اینکه اون بندگان توحیدست خداوند بیشتر از جام رأفت الهی می نوشند تا از جام رحمت خداوندی. ان الله بالناس رؤوف رحیم. این تمام شد. حالا تمام آیاتی که خواندیم خدمت عزیزان در این چند نوبت و در این آیات پشت سر هم بیش از 15 آیه، همه مقدمه این آیه بود که قد نرا تقلب وجه کف السماء فلنولینک قبلة ترضاها. تمام مقدمه چینی ها رو خداوند به عمل آورد برای این که میخواهد چهره پیامبر رو از مسجد الاقصا به سوی مسجد الحرام متوجه کند. پیش درآمد گفته شد، زمین سازی برای جامعه مطرح شد، به خود پیامبر این آمادگی ذهنی داده شد که به مجرد این اقدام شما تیر اتهامات قرار میگیرید. سیقول و سفها و من الناس، سخنانی خواهند گفت. با یه سیاست بسیار زیبایی این حکم اجرا می شود، با مقدم چینی های حکیمانه الهی، و این خیلی زیباست. برای اجرای قانون، برای وضع قانون، حاجت به تمهیدات اجتماعی است. باید جامعه را آماده کرد، باید ذهن مردم رو اون پذیرایی حکم و قانون رو در اون ایجاد کرد، اونگاه اعمال رأی کرد و حکم اجرای قانون داد. خداوند این گونه عمل کرد. حالا با هم این آیه رو بررسی میکنیم که بسیار لطافت ها دارد. قد نرا، همانا محققاً ما میبینیم و دیدیم ای پیامبر، تقلب وجه کف سما، تقلب و این سو اون سو شدن و استراب چهره تو را به سوی آسمان و به سوی رحمت خداوند که چه حال و هوایی داری. فلنولینک قبلتن ترزاها، لذا ما تو را باز میگردانیم، تولی میکنیم، بر میگردانیم تو را به سوی اون قبلهی که خوشنودی کامل تو در اون قبله است. آیه و لحن خطاب خداوندی به پیامبر فوق العاده زیباست. فرمود ما میبینیم تقلب بچه تو را، نه فرمود ما میشنویم سخن تو را، و این خیلی مهم است و بسیار دقیق. انبیا و اولیا و صلحا عزیزان در شیوه خواستن و حاجت خواهی به گونه ای عمل می کنن که بسیار قابل توجه است. شاید یه قدی متفاوت باشه با اون چه پیروان اونها بعضن عمل می کنن و حاجت خواهی می کنند. ما هنگامی که یه خواسته ای رو از خداوند می خواهیم، از هر نوع و دست و جنسی که باشد خواسته ما، خب یه الهایی داریم، یه پافشاری داریم، یه اصراری داریم اولا در رسیدن به خواسته هامون. خب این رو به جدیت مطرح میکنیم، به زبانها و لحنهای مختلف هم با خداوند سبحان در میان میگذاریم. با کی هم نیست، خداوند لا یبرمه الهاه الملحین، به رنج وادار نمی کند اون رو این اصرار اصرار کنندگان در خواسته هاشون، خسته نمی کند خداوند سبحان رو از این نیاز بندگان، اصرار اونها بر نیازشون، بر این ایرادی نیست. اما این شیوه ماست به هر تقدیر. حاجتمون رو که میخواهیم، خواسته ای که داریم، اینو توجه کنید. گمان میکنیم فقط خواسته ماست و ما هستیم که از خداوند خواسته ای رو داریم، یعنی احساس میکنیم تمام این دنیا یه طرف، الان که من چنین چیزی از خداوند میخوام یه طرف دیگه، وقتی که من فلان طلب رو از ذات باری تعالی دارم، دیگه به مسائل حاشیه و جنبی هیچ توجهی ندارم. خدا این بیمار من بود خوب بشه، شب ولادت حضرت عباس بن علی است، الا ولا بود این ولادت من، این بیمار من باید در این شب مولود شفا پیدا کند، من اینو میخوام خدایا. دیگه ما فقط همین قسمت از ماجرا رو میبینیم. آیا شفا این بیمار با چه عواملی در ارتباطه؟ مثل این که میخوایم بگیم به ما ربطی ندارد. آیا چه عواملی دخیل است در این قضیه؟ این شفا دست بدهد یا ندهد، چه اتفاقی می افتد؟ دیگه ما به اون اصلا فکر نمی کنیم. آیا فقط ما هستیم؟ فقط این بیمار ماست؟ آیا مصالح این است؟ آیا حکمت ها همان است؟ دیگه اینجا ما هنگامی که به موضع خواهش و تمنا می نشینیم و خواسته رو در ذهنمون می پرورانیم، در همون فضای نیاز می اندیشیم. دیگه به ماورای اون، قبل اون، بعد از اون و اطراف حاشیه اون هیچ نگاه جدی نمی کنیم. نوعا عرض می کنم ما انسان ها این چنین خواسته طلب می کنیم از خداوند سبحان، و وقتی هم که به خواسته خودمون نمی رسیم، وقتی که اون حاجت ما، اون نیاز ما و طلب ما با همون سرعتی که ما دوست داریم، خدایا سریع هم باشه، این خیلی هم زود، ضرب العجل تعیین میکنیم که اگر تا 24 ساعت نباشه دیگه ما رو به این نمیدانم بوقه نخواهیم آمد، اگر تا آخر هفته این خواسته من عملی نشه دیگه ما این نافلمون هم نمیخونیم، حتی ممکنه نماز صبحمون هم نخونیم، خدایا گفتیم تهدیدم میکنیم. ما به این شیوه به هنگامی هم که خواسته عملی نمیشه واقعا گاه این کارا رو میکنیم، یعنی گاه در پاری از ارتباطاتمون سستی ایجاد میشه، یعنی گمان میکنیم که این ارتباط ما صرفا برای همین بود، مثلا برای این که ما به این خواسته هامون، به این نیاز هامون برسیم این شیوه، و و وقتی که به خواسته خودمون نمیرسیم احساس میکنیم پایان خلقت است، پایان بندگی ماست و خیلی از مسائل. دوستان عزیز، این برخواسته از نگاه محدود و کوچک ماست و پوزش میطلبم. من در حق خودم میگم این شیوه نگاه کودکانه در نوع ارتباط است، یعنی این همون شیوه خواسته طلب کردن کودکان از والدین است که اگر الان این رو گرفتید تا امروز بعد از ظهر گرفتید، و اگر نگرفتید من بچه شما نیستم، من به شما کاری ندارم. اگر تا بعد از ظهر امروز گرفتید گرفتید، و الا میدانم که فردا صبح از این خانه کجا برم و چه بکنم و چه نکنم. به هنگامی که این خواسته داده نمیشود، اونگاه میبینیم چه عوارضی و چه مسائلی و ناآرامی هایی پیش میآید. این همون نگاه بسته کودکانه است که گاه بعضی از انسان ها دارن. انبیا این پرده ها رو دریدند. پیامبران الهی هنگامی که خواست از خداوند طلب میکنن به جمیع جوانه با اون میاندیشند، یعنی میدونن ما نیستیم در این عالم، ما در این عالم در کنار میلیون ها و هزاران موجود خداوند داریم زندگی میکنیم. یه نظام حکیمانه حاکم است، فقط خواسته من نیست، این خواسته من با هزاران عامل در ارتباطه و خداوند حکیم این شیوه ارتباط و این نظام و این سیستم رو طراحی کرده است و من از اون غافلم و اطلاعی نمیدارم، اصلا نمیدانم، گمانش هم نمی کنم که این خواسته من در خیلی از پدیده های خلقت تأثیرگذار است. ما که هر ما که یک نیاز داشتیم، یک خواسته، این که چیزی نیست، این که زمین با آسمون نمیاد، نه، اینها تمام این حوادث خلقت تمام این صحنه ها رو فکر میکنن به ارتباط عمیق بین این نیاز خودشون به حکمت حکیمانه الهی میبینند. نظام میبینید که میشناسم من گروهی زودیا که همی بندند لب را از دا. لذا گاه اینها وجودشون تمام نیاز است، شور است، شعف است، اما اینها اصرار و ابرام بر خواسته خودشون نمی کنن. با زبان بی نیازی خواسته خودشون رو، با زبان بی زبانی خواسته خودشون رو به حق منتقل می کنن. اینها اهل این نیستند که این گونه، اون گونه، همون گونه که اشاره کردم بتابند و بکوبند و بتوفند و چنین خواسته خودشون رو با خداوند در میان بگذارن، و اونگاه وقتی هم که به حاجت نرسیدن یک عکس العمل های نچندان سنجیده ای رو نشان بدن. نه، اینها حکمت خدا رو از اول میبینن تا آخر و معتقدن لله الامر من قبل و من بعد، تمام امر دست توست ای حکیم، من به عنوان بنده تو یه چنین نیازی در وجود خودم دیدم، اما این نیاز هم از تو برمیخیزد، حاجت هست تو برمیخیزد، ادعا از تو، اجابت هم زد و خواسته از توست در وجود من، برآوردن اون هم از توست در این نظام اتقن خلقت و آفرینش لله الامر من قبل و من بعد. این شیوه نگاه انبیا و اولیا است. ببینید به زیبایی خداوند این رو بازگو میکند. قد نرا تقلب وجهه که فسما، ما دیدیم این حالات پرشور تو رو پیامبر، لب باز نکردی، اصرار نکردی، پافشاری نکردی، چیزی نگفتی، اما دیدیم این شور تو رو و این حال تو رو که در سجده ها، در مناجات ها، در سربر آسمان بلند کردن ها، آسمان نماد پاکیست، سماع رو به آسمان کردن از بعد مکانیت نیست، هو الذی فی السماء الهون و فی الارض الهون، خداوند سبحان لا مکان و لا زمان است. بحث این نیست که ما به آسمان رو بکنیم که خدا رو بهتر ببینیم، نه، شما به زمین نگاه کنید با خدا صحبت کنید. به آسمان که نگاه میکنیم چون رمز علو بلندی است، طهارت است، پاکی است، نه اینکه بحث ارتباطی باشه بین مکان خداوند و آسمان که ما رو به آسمان میکنیم. ما دیدیم این حالات تو را، این تقلب تو را، این التهاب تو را، تقلب بچه کف سما، فلنولینک قبلتن ترضاها، برای همین تو را متوجه میکنیم، روی برگردان میکنیم به اون قبله ای که رضای تو در اون قبله است. پس این درس اول، میبینیم این انسانهای بزرگ، این اولیاء خدا و انبیاء خدا هزاران احتمال میدن در یه خواسته که آیا با این احتمال هماهنگی دارد یا ندارد، آیا درست هست یا نه. یه وقتی در ماجرای موسی کلیم اشاره کردم، خداوند موسی، خداوند سبحان به موسی کلیم وقتی که این حالت دست داد به موسی که فاوجس فی نفسه خیفه، موسی یه مرتبه یه استرابی در جانش آمد، وقتی که به او گفتن بیفکن عصای خودت رو، و افکند، یه حالت عجیبی در موسی ایجاد شد. عده‌ای از مفسرین اینجا نتوانستن حقیقت مطلب رو استنباط درستی بکنن که چرا موسی ترسید، چرا اوج صفی نفسه خیفه از این اژدرهایی که قبلا دیده است و در طور آزمون اون رو داده است، تر رو بررسی کرده است، قبلا با خداوند این رو هماهنگ کرده، اما الان چرا فوج صفی نفسه خیفه؟ اینجا وقتی بزرگان به دقت نگاه میکنن، موسی با حال این که به امر خداوند میاندازد، اما فکر میکنه اگه الان حکمت خداوند تعلق گرفت که این عصا بر نگردد، این اژدها عصا نشود، چه باید بکنم؟ لله الامر من قبل و من بعد، و حکم الهی است. حکمت الهی اگر اقتضای غیر از این کرد، من که تسلیم او هستم. با ذهن این جامعه چه بکنم؟ با نادانان در جامعه چه پاسخی بدم؟ اوج صفی نفسه خیفه من قلبت الجهال. این در کلام معصوم است در تفسیر آیه شریفه. با توجه به اون شناخت توحیدی که به خداوند داشت، مقدار ترس کار سنگین بزرگی است. اگر اراده الهی چیز دیگری جز این تعلق گرفت، من موسی جواب مردم چه باید بدم و چگونه با نادانانی که با حکمت الهی آشنا نیستند برخورد کنم؟ اینها شاه بیت های معرفت های توحیدی است عزیزان، که خدای سبحان لابلای آیات شریفه اینو جلوه های از این نگاه پیامبران رو به ما تعلیم میده. از این شیوه خدا خانی، از این شیوه ارتباط با حضرت باری تعالی، نه این که بالاخره گاهی اشاره کردم به شیوه این چنینی نگاه کنیم در ارتباطمون با خداوند سبحان، که دعا رو یه ابزار ببینیم، زیارت رو یه ابزار ببینیم، و به گونه ای باشه که ما بالاخره اینها رو به شیوه ابزاری نگاه کنیم، و وقتی که حاجتی نبود، خواسته ای نبود، دیگه به کناری بگذاریم، وقتی هم که خواسته ای هست، حاجتی هست، بالاخره باز بیاییم به صحنه و این نوع ارتباط رو برقرار کنیم با دعا و ذکر و توسل و امثال اینها. قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها. ما روی تو رو برگردوندیم به اون قبله ای که خوشنودی تو در اون قبله است، نه اینکه پیامبر به مسجد الاقصی راضی نیست. رسول مکرم اسلام میداند قبله اول و آخر کعبه است، میداند قدمت کعبه را نسبت به مسجد الاقصی، پیش کسوت بودن ابراهیم را نسبت به داوود و سلیمان، اون رازها و عظمت کعبه را نسبت به مسجد الاقصی. لذا طبعا طبیعی است که میخواهد از خداوند سبحان در دلش این حالت هست که دوست دارد زودتر رو به سوی کعبه کند و زودتر جمال کعبه رو در هر نماز خودش پیش رو قرار بدهد و متوجه به اون باشد. فرمود فول وجهک، دیگه دستور صادر شد پیامبر، برگردان، فول وجهک، برگردان وجه خودت رو. البته عرض کردم این رو در شبهای گذشته به یه مناسبت که پیش اومد، عرض کردم این مسئله تحویل قبله در همین ماه شعبان پیش آمد، در نیمه شعبان، یعنی در روز نیمه شعبان پیامبر مشغول نمازند به طرف مسجد الاقصی در ذو قبلتین، مسجد ذو قبلتین، یک بار جبرئیل امین آمد شانه نبی مکرم ختم رسولان محمد مصطفی رو دقیقا گرفت، چرخاند و پیچاند از شمال غربی به سوی جنوب، جنوب جهت پیامبر را گرداند، از مسجد الاقصی به مسجد الحرام. بقیه نماز رو نبی مکرم به این سو خواندند و بعد از اون تا قیام قیامت قبله مسلمانان مشخص شد که کدام است و چیست. این فوله رو به گردان توسط خود ذات باری تعالی عمل شد. فوله بل آن فمود فوله وجهک، وجهت رو، حوال که وجودش رو پیامبر، نفسش رو بعد میگرداند، اما وجه فرموده شد. علت روشنه، چون اون بخش عمده وجود ما بالاخره در توجه وجه است. خود کلمه توجه از چی میاد؟ از ماده وجه میاد. اگر شما بایستید رو به کسی اما چهرتون رو برگردانید، یعنی چرا بیتوجهی میکنید؟ چون صورت رو برگردانید. توجه از وجه برمیخیزد. اگر شما مقادیم بدنتون رو به قول عرب ها یعنی تمام وجودتون رو بکنید اما چهره رو برگردانید، این درست نیست، این نمیشه التفات. اما گاه ممکن است رو این طرف باشه، بدن این طرف باشه، اما وقتی چهره رو برمیگردانید، ولو پهلو به پهلو رو به رو نیست، هر کرا میل خم ابرو بود رو به رو بودن به از پهلو بود، اما در این حال اینم توجهه، اینم عمده پس چهره فول وجهک، چهره تو پیامبر برگردان، شطر یعنی جهت، به سو و سمت و جهت المسجد الحرام، به سوی مسجد الحرام برگردان. خب روی پیامبر برگردانده شد به سوی مسجد الحرام. المسجد الحرام، مسجد که روشن است، الحرام یعنی چه؟ آیا مسجدی که در سرزمین حرم قرار دارد لذا این رو مسجد الحرام میگویند؟ خب در سرزمین حرم یعنی در اون چهار فرسخ، در چهار فرسخ مساجد دیگه هم هست، مسجد جن هم هست، مسجد خیف هم هست، مساجد دیگه وجود داره اونجا که این هم تو اون مد... اما اونا مسجد الحرام نیستند. اون مسجدی که کعبه در اون وجود دارد مسجد الحرام است. پس این معنا چیز دیگریست. این حرام مصدر به معنای اسم مفعول، به معنای محترم، محرم، المسجد المحرم، یعنی مسجدی که فوق العاد خداوند به این مسجد حرمت داده است. حکم او با تمام مساجد و معابد روی زمین فرق میکنند. دو مسجد رو میگید مسجدین که احکام فقهی اینها با بقیه مساجد هم فرق میکنه، یکی مسجد الحرام است و دیگری مسجد النبی. این دو مسجد خداوند یه عظمت فوق العاده ای به اینها و یه کرامت و یه حرمت خاصی به اینها داده است. دیگه زبان قاصر عزیزان از اون فضل و فضیلت و از اون سرشار رحمت خداوند رو که انسان بخواد شعر کنند نسبت مسجد الحرام، قطعه قطعه اون، جز جز اون، خاطرات عظیم الهی در اون موج میزند. المسجد الحرام، فول وجهک شطر المسجد الحرام، و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. ابتداعا به پیامبر فرمود. اما میدانید ما قاعده ای داریم، اصلی داریم در قرآن که هر تکلیفی که خدا به پیامبر بگوید عیناً اون تکلیف در حق کیست؟ در حق امت پیامبر و مردم است. و هر تکلیفی رو که خداوند به مردم مشخص میکند پیامبر هم در این تکلیف با مردم سهیم و شریک است، الا دلیل خاصی بیاد و روشن کند که این حکم فقط مال پیامبر است، مال شما نیست. به اینها میگیم خصائص النبی، مختصات النبی، یا احکام خاصی است مانند احکام همسران پیامبر. هیچ کسی بعد از فوتش همسرش بر دیگران حرام نیست، اما پیامبر بعد از فوت همسران او و ازواجه او امهاتکم، مادران مؤمنینند. یعنی چی ام المؤمنینند؟ یعنی حقی کسی ازدواج با اینها نداره. این اختصاص پیامبر است، حکم خاص نبی است، 50 خورده حکم است علی المعروف که اینها ویژگی های پیامبر است. و الا در تمام احکام دینی، فقهی، شرعی، اخلاقی، حقوقی هر چه به پیامبر گفته بشه از آن مردم است و اون چه به مردم گفته می شود در حق پیامبر امضا می شود. حکم یکی است. اینم یکی از زیبایی های آیه است که اینجا اینو نشان میده. فرمود پیامبر رو برگردان، حالا مردم رو کن به این طرف، مردم هم، و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم، مسلمانان شما هم هر کجای عالم بودید، هر کجای جهان بودید، رویتون رو برگردانید به سوی شطره، به همون سمت و جهت مسجد الحرام روی برگردانید و دیگه بدونید قبله مشخص شد. خود این وجه، وجه برگردانید، اینم من گاهی بعضی اهل دل نظر دارن که بالاخره وقتی خداوند میگه فول وجهک، وجه تکرار میکنم خدمت عزیزان از توجه میآید، فقط صرفا بحث چهره کردن و بدن به این جهت کردن نیست، توجه به این قبله مطرح است، توجه به این، نه اینکه به تعبیر بالاخره ادبا روی در این سو باشد و دل در جای دیگری و در هوای دیگری باشد. این نمیشه توجه به فول وجهک، باید وجه رو به این طرف کرد، باید دل به این سو باشد، توجه به این سو باشد. همراه این جسد خالی بدون روح، جسد خالی بدون توجه روحی، این فول وجهک نمیشه، باید اون توجه همراهش باشد. بدون بالا اون فرمود و ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. و پیامبر دل نگران نباش. و ان الذين اوتوا الكتاب، خب این دیگه جو ایجاد کرد، این کار پیامبر در بحث های گذشته گفتیم هنگامی که این کار دست داد پیش بینی اون شده بود، یهودیان به سر صدا در اومدن، تبلیغات مسمومشون رو شروع کردن، مشرکان تبلیغاتشون رو شروع کردن، گفتن دیدید این آقا پای حرفاش نیست، یه چیزی گفت برگشت، منتظر باشید تا از بقیه مسائلش هم برگردن. اینها شروع کردن سمپاشی کردن، مطالب این چنینی گفتن، تبلیغات علیه پیامبر، این چرا فسوق مسجد الاقصی کرد، چرا حال رو مسجد الحرام نمود، این ثباتی نداره در کارش، و این تبلیغاتشون رو شروع کردن. من اشاره کردم خدمت عزیزان علت این رو. ببینید، گفتیم بعض از دوستان شاید در بحث سلسله بحثو نبودن عرض میکنم، گفتیم پیامبر در مکه رو به سوی کعبه و مسجد الاقصی میکردند، یعنی نمازشون به گونه‌ای میخواندن که پشتشون به کعبه نبود، اما قبله غایتاً مسجد الاقصی بود نهایتاً، به علت این بود که نمیخواستن رسمیت بدن به بت پرستی مشرکانی که با کعبه چنین معامله‌ای کرده بودند و اینها کعبه رو بتخانه خودشون قرار داده بودن. پیامبر نمیخواستن رسمیت بدن. این یه حرکتی بود برای مخالفت و مقابله به اذن الله و به حکم الهی و برای عدم رسمیت این خانه که اینطور نباشه، اینا به خود بیان و متوجه باشن. و در این حال لبه تیغ تیز دشمنان رو، من جمله یهودیان رو هم کند کرد. اینها هم دیدن بالاخره یه مماشاتی داره میشه، به قبله مسجد الاقصی نماز گزارده میشه. زمانی که مساعد شد بستر، پیامبر اون تمام رو دارن، اون نیروی علمی عملی اجرایی رو در یارانشون میبینن که این چهره ها رو به قبله اصلی متوجه کنن و زمینه ای باشه برای انا فتحنا لک فتحا مبینا و بیان به کعبه رو پاک کنن. دیگه باید پیامبر رو برگردونن، چون قبله مسلم این بود، یادگار ابراهیم است، ملت ابراهیم این اختزار رو داره. با این زمین سازی ها خدای سبحان این توجه رو بیان برداد به این تحویل. اما این خودش یکی از مسائل پر ابتلای اسلام بود، یعنی خودش یه مسائل بود که همونطور که دیشب عرض کردم خیلی دستبندی کرد. حالا باز در ادامه آیات هم یکی دو نکته هست که اشاره میکنم در این جهت. اما و ان الذين اوتوا الكتاب، اون کسانی که ما باشون کتاب دادیم، یعنی یهودیان و مسیحیان، لیعلمون انه الحق، اینا میدونن، اینها آشنا هستن که این یه امر حقی است سوی خداوند. در کتب پیشین پیامبران الهی و انبیاء الهی ثبت بود، یعنی میدونستن که خاتم پیامبران از ولد اسماعیل است، از فرزندان اسماعیل برمیخیزد، زادگاه اسماعیل، جایگاه اسماعیل، محل رشد و بالندگی اسماعیل کجاست، میدونن سرزمین عرب است، حجاز است، مکه است، کنار این خانه است، به کعبه است. در این شکی نیست، در کتب پیشینه وحی و در کتب پیشین انبیاء گذشته و سلف مطرح بود. این رو عالمان بزرگ یهود و مسیحی خوانده بودند، میدانستند، آگاه به این بودند که پیامبر خاتم از این سرزمین میاد، قبله اون هم مشخص اینجاست، سرزمین اون هم مشخص اینجاست. لیعلمون انه الحق من ربهم و من الله بغافل نما یعملون، خداوند غفلت نداره از اون کاری که اینها میکنن و میپوشانن حقیقت رو. ولئن، اما در این حال کار از این حرفا گذاشته است پیامبر. اشاره کردم به دوستان که اگر کسی نمیداند و میداند که نمیداند، خوشا به سعادت او. انسانی که انسانی که ناآگاه است اما از ندانستن خیش آگاه است، این انسان موفق میشه. اما انسانی که نمیداند و نمیداند که نمیداند، هیچگاه موفق نخواهد شد. این جهل مرکب است. این گاه عناد و لجاج این شکل و حالت رو دارد عزیزان. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه ما تبعوا قبلتک و ما انت بتابع قبلتهم و ما بعضهم بتابع قبلت بعض. پیامبر دیگه کار از این حرفا گذشته، نمیپذیرن خیلی ها. چی؟ ولئن، اگر شما بیاوری برای این پاره از این اهل کتاب، به کل آیه، هر آیه بیاری، ما تبعو قبلتک، تصمیم ندارن قبله تو رو بپذیرن، تصمیم ندارن این رو قبول کنن. ببینید، کلمه آیه در قرآن گاه همان است که شما میگویید، میگید آیه کدوم آیه رو خوندید؟ آیت الکرسی. کدوم آیه رو خوندید؟ آیه اول سوره فلان، آیت القربا، آیت التطهیر. گاه آیه یعنی همین پیام های 6236 قرآن کریم، این میشه آیه. اگر در قرآن مراد از آیه اون باشه، با فعل انزال مطرح میشه، با انزله، با تنزیل، یا با فعل تلاوت، با خواندن. اما آیه یه معنای دیگه داره. جئتنا، وقتی که ائتنا به آیه، گاهی آیه گفته میشه و مراد از آیه یعنی دلیل، برهان. هر پیامبری که میامد میگفتن اگر راست میگویی، فاعتنا به آیتن ان کنت من الصادقین، آیه بیار، یعنی برهان و حجت، یعنی دلیل، یه معنای آیه یعنی دلیل و برهان و حجت پیامبر. این با اتیان میاد، وقتی آیه به معنای دلیل و برهانه با فعل اتیان میاد. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب، اگر هر دلیل و برهانی بیاری برای اینها، ما تبعو قبلته، این خیلی بد است. یعنی انسان وقتی در موضع عدم پذیرش و لجاج باشه دیگه فرقی نمی کنه دلیل قوی باشه یا ضعیف باشه، وقتی بنا ندارد بپذیرد. ما تبعو قبلتک و ما انت بتابع قبلتهم، حکم هم برای تو روشن و مسلم، وحی ناب به الهی برات اومده است، شما هم که بنا ندارید از موضع خودتون عقب نشینی کنید. خب این پافشاری پیامبر نکنه از نوع پافشاری اونها باشه، همونطور که اونها اصرار دارن به قبلشون، خب پیامبر هم به قبلش اصرار میکنه، پس اونها هم حق دارن. نه، و ما بعضهم بتابعن قبلت بعضن، این اشاره به این داره. خود اینها رو که نگاه کنی، یهودیان قبله مسیحیان رو قبول نمی کنن و مسیحیان قبله یهودیان رو قبول نمی کنن، خیلی اینها تابع قبله اون دیگری نیستن، در درون خود اینها خلاف است، در درون خود اینها یه رأی واحد و اتحاد نظر نیست. شما با یه وحدت نظر و وحی الهی داری حرکت میکنی، با حالی که اینها چنین تشتت آرایی را دارند. و کار بحث برهان و استدلال نیست. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذًا من الظالمين، پیامبر اگر تبعیت کنی از میلها و هواهای ایشان بعد از اون که حجت و علم الهی برای تو می آید، دیگه بدان تو ظالم خواهی بود و به عدل رفتار نکردی، بلکه به خود و دیگران و جامعه ظلم کردی. آیه آیه تکان دهنده است. مثل این آیه در قرآن چندین مورد داریم که بسیار قابل توجه است. خداوند صریحا به پیامبر میگوید ولئن اتبعت اهواءهم، اهوا از ماده هوا، این واژه رو گاه عرض کردیم. ببینید خود هوا، همین که شما میگید هوا خوب است یا بد است، پارسیه. عربی این وقتی میگید هوا این معنا رو نداره. هوای عربی به معنای سقوط است، هوا یحوی به معنای ساقط شدن و به زیر آمدن است، محوات یعنی گودال، یعنی عرض به خدمتون دره. هوا به معنای به زیر آمدن است. اون کشش هایی که در وجود ما انسان ها هست، اون میل هایی که در وجود ماست که ما را از مسیر عقل دور می کند و به زیر می کشند، نام اینها در کلام خداوند هواست. افرایت من اتخذ الهه هوا، پیامبر آیا دیدی اون انسانی که معبود خودش رو و معشوق خودش رو و مطلوب خودش رو هواهای خودش قرار داده است؟ ای هواهای تو نار موسده شده. این کشش عقلی رو به جای کشش به کناری نهاده است و کشش هوایی در وجود اون دیده میشه. ببینید این تقابل بین عقل و هوا تو منطق دینی ما خیلی دیده میشه. رو به عقل نسیج و هوا امیر، به تعبیر امیرالمومنین امام علی میگوید خیلی ها هستن که عقلشون اسیره و هواشون امیره، جماعتی عقلشون امیر است و هواهای اونها به فرمان است. پس عقل و هوا در تقابل با هم به کار برده میشن. وقتی که کشش ها و تمایلات درونی انسان از مسیر عقلانیت به در میاد، شهوت جنسی، شهوت بطن، غضب، خشونت، تمام این نوع مسائل این چنینی، وقتی از حاکمیت عقل خارج میشن، انسان رو به کجا میبرند؟ به سرازیری و سقوط میبرند. این میشه هوا. ولئن اتبعت اهواءهم، پیامبر اگر شما مسیر عقل را بگذارید و مسیر هوا را بگیرید، بعد ما جاءك من العلم، بعد از اینکه علم و حجت و برهان آمده است، انک اذن لمن الظالمین، بدونید این ظلم است. حالا این خطاب تندی نیست به پیامبر؟ چرا بایدم باشه این خطاب؟ این خطاب در ردیف آن است که ولئن اشرکت لیحبطن عملک، پیامبر اگر شرک بورزی تمام اعمالت باطل. حالا معنی این چی میشه؟ یعنی این که مثلا این اهانتی به پیامبر این شیوه سخن گفتن؟ آیا این خاطر پیامبر را عاطر میکند؟ آیا این دلنگرانی برای پیامبر ایجاد میکنه؟ نه، یه حرفی روشن داره خدا با پیامبر مطرح میکنه. خدا با چه حرفش رو بازگو کند؟ نزدیکترین کسی که خدا در صدد تربیت اون برآمده است کیست؟ مبلغ وحی الهی است، معلم وحی الهی است، پیامبر اسلام است. پیامبر بهترین مربای خداست. ادبنی ربی 40 سنه، 40 سال خدا منو تربیت کرد. انا ادیب و ربی، من تربیت شده خدای خودم هستم. پیامبر به دست تربیت الهی داره، این جزء تربیت پیامبر است. پیامبر لئن اشرکت، اگر ثانیه ای شرک بورزی بدم تمام اعمالت باطل. سخن را روی با صاحب دلان از خدا به پیامبر میگوید. خب بعد وقتی این خطاب به پیامبر شد، به نزدیکترین کس به خداوند وقتی این خطاب شد، بعد دیگران چه باید بگن؟ دیگران باید طبق معمول بگویند آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. وقتی خدا به پیامبرش میگه اگر یه ثانیه شرک به ورزی تمام اعمال گذشته از بین میرود، حال و روز دیگران مشخص و معلوم است. وقتی خدا به پیامبر میگوید پیامبر اگر تو تابع هوای دیگران باشی، از مسیر عقل به در بیای، بعد از این علم و آگاهی و نورانیتی که هست تابع هوا باشی، کار تو تمام است، پس دیگران به طریق اولا کارشون تمام است. این همان است که میگیم یا که اعنی و اسمعی یا جاره. این همان است که به خانه خانم خانه میگوییم که خدمتکار حال هوای خودش رو بفهمد. این شیوه ایست که بزرگان میگن قرآن به این شیوه نازل شده، به همین شیوه خطابی، و این بسیار زیباست. هم خداوند تربیت میکند پیامبرش رو، هم تهدیدیست، آگاهیست، بیدارگریست برای دیگران که حساب کارشون روشن باشه. خدا به تعبیر ما با کسی شوخی نداره. فلین اتباعت احواهم بعد ما جاءک من العلم انک اذن لمن الظالمین. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه نگرداند.